موسیقی کارو تا اینجا آوردن، ولی اینقدر کار بزرگه، اینقدر هم بحثا پیچیده شده و اینقدر هم مصوبات عجیب و غریبی تو این مدت در واقع صادر شده که اصلا کلا دیگه الان به یه کلافی که میدونی یه کار خوب بعضی موقع شما اینقدر بد انجام میشه یا بد ساختار که به ضد خودش تبدیل میشه. و متاسفانه الان در بحث وراثت محترم وضعیت خیلی پیچیده است و امیدوارم یه راه حلی براش پیدا بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بسیاری از شنوندگان ما دارن پیام میفرستن از کاشمر دوباره راجع به این که اونایی که اصلا سهام عدالت ندارن رو تکرار میکنن. کاش اول برنامه ما بودی دوست عزیز، همه منتظریم ببینیم مجلس چه تصمیم میگیره. پیشنهاد دکتر دارابی و بسیاری از متخصصان دیگه اینه که برای دولت، حالا اجازه هم بدید دیگه، دولت بعدی میتونه این مطرح بشه که سهام عدالت دوی رو بخواد ایجاد بکنه. یک گروهی
هست الان در واقع که ببینید مردم الان دارن یه یارانه نقدی میگیرن که این رقمش دیگه اصلا به هیچ چیزی نمیرسه، یعنی کاملا در واقع یک رقم بسیار ناچیزی است و دولت هم طرحهای بسیار زیادی داره که ناتمام موندن. دولت میتونه بیاد اون طرحا رو بده به یه صندوق جدید، یه مقداری به اون صندوق کمک کنه، یه مقدارم از محل یارانه های نقدی سهم در واقع افراد رو به اونجا منتقل کنه و بعد از یکی دو سال دیگه شما یک سهام عدالتی دارید که تو شرکت های جدیدی هستن و اون رو در واقع در اختیار اونهایی که جا مونده بذاره و این رو یه سامانی بده. دولت میتونه کار بکنه تو این قضیه و ما هم پتانسیلش رو داریم. خیلی هم خوبه که مردم به این وسعت مشارکت کنن در دست مالکیت در واقع واحدهای صنعتی، چون مزیت اقتصادی این واحدها پخش میشه بین مردم. وقتی شما یک سری کارخانه بزرگ هست که 50 میلیون سهامدار داشته باشه، هر سودی که اونجا ساخته میشه به 50 میلیون نفر میرسه، اونا خانواده است، به همه مردم میرسه. این از انباشت ثروت در بخش‌های از جامعه جلوگیری میکنه و یک روش بسیار خوب برای پایدار کردن اقتصادی جامعه است.
بسیار خوب خانم آقایان، ساعت 4:32 دقیقه و 23 ثانیه است. سهام عدالت و چگونگی صیانت از مفهوم سهامداری. در برنامه رادیویی سهم شما برای طرح پرسش‌های خود در این برنامه از طریق پل‌های ارتباطی 3036-37، سامانه پیام کوتاه و تلفن 2265-2525 با سهم شما در ارتباط باشید. خب اجازه بدید یک بار دیگه تکرار بکنم اگر مایل هستید که، و ما هم استقبال میکنیم که با صدای خود شما شنوندگان از روستاها و شهرهای مختلف ایران سوالاتتون مطرح بشه درباره سهام عدالت. به 2265-2525 با صدای خودتون نکته نظر و پرسشی که هست رو طرح کنید. به اتفاق دیگر شنوندگان به اون گوش خواهیم کرد. دکتر دارابی هم در استودیو از کارشناسان مطلع و متخصص حوزه بازار سرمایه پاسخ خواهند داد، من جمله این تلفنی که الان میشنوید.
آقا این سهام عدالت ها خدا وکیلی اصلا دستگیر مردم این همه هم داره هزینه و برنامه میشه براش، اصلا چیزی من الان چند سال این سهام عدالت داریم هیچ شودی در رابطه باش نگرفتن و واقعا این همه تو برنامه های دیگه اقتصادی توی رادیو اقتصاد اجرا میشه، واقعا کمش به نفع مردم تموم شده.
آقای دکتر دارابی،
البته امیدوارم که سود دریافت کرده باشن حداقل یه مرحله که اسفند ما پرداخت شده. اگه بذارید ایشون اگه به کل دریافت نکردن، خب احتمالاً مشکل در واقع حساب بانکی و شباه هست که بعد وارد اون در واقع سامانه مربوطه تو سپرده گذاری بشن و تو سامانه در واقع سهام عدالت و اطلاعاتشون رو اصلاح بکنن تا مسئله در واقع. اما اگه منظورشون اینه که کم هست، بله واقعا در برابر پتانسیل هایی که وجود داشت و میتونه سر واقع کمک بشه در واقع، بله یه مقداری کم هست و در واقع سر وقتم نبوده، یعنی شما در واقع از روز اول باید میومد به صورت مداوم مردم در جریان قرار میگرفتن کی مجمع گذاشته میشه، کی سودا تقسیم میشه، چقدر تقسیم شده، چقدرش اصل در واقع سهامه، چقدرش میتونه به مردم تعلق بگیره. اگر مردم میخوان که کامل باشه یه 14-15 سالی وقت بود که این کارا رو انجام بدین، همه سامانشون رو داشته باشن، میتونستن وارد مثلا مثل حساب بانکی واردش بشن، ببینن چی دارن، چه تحولاتی روشون. ولی خب من قبول دارم انتقاداتی که واقعا به اون اندازه‌ای که این تر بزرگ بود و بسیار هم خوب بود، ولی شاید 10% هم انتفاعی که واقعا ازش میشد انجام داد انجام نشد و این کار بزرگ عملا الان به یک چیز تبدیل شده که هم نگران کننده است برای اونهایی که کارشناس اقتصاد هستن به خاطر انتخابات شرکت های سرمایه گذاری استانی، و هم از اون طرف هم مردم که در واقع هدف این بوده که تقویت بشه، دارایی داشته باشن، ثروتی بهشون داده بشن، یه مقداری ناخرسند هستن. متاسفانه امیدوارم که یه کار جهادی بشه که این کار جمع بشه عملا.
بسیار خوب. خانم یا آقای یگانه گفتن که ارزش سهام 1 میلیونی چقدره؟ این سوال خیلی تکرار میشه در برنامه پیشین ما هم مطرح.
امروز 20,078,000
20 میلیون تومان
و 60% که ازش آزاد شده دیگه میشه تقریبا ارزش فروش مثلا نزدیک 14 میلیون خورده.
درسته. و گفتن غیر مستقیم ها میتونن کل اون رو بفروشن یا خیر؟
ببینید غیر مستقیم ها صاحب سهام چی هستن؟ سهام شرکت های استانی هستن، اونها هم مشمول همون درصد آزادسازی 60% هستن. اما اون سهامایی هم که تو چی هستن، یه شرکت های سرمایه گذاری استانی، چند روزی هست البته معاملاتشون روون شده، امروز هم چند تا رو به خاطر این انتخابات پیش روخ در واقع سهام ها رو خریدن. آره شاید بتونن در واقع سهام استانشون اگر نمادش باز هست تو بازار معامله بکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر دارابی، یکی از شنوندگان ما نوشتن که ما پارسال سهام عدالت خودمون رو آزاد کردیم ولی هیچ خبری نشد، البته توضیح بیشتری هم ندادن. 905-1438
باید ببینید منظورشون از خبر نشد چیه، چون به هر حال اگر تو روش مستقیم انتخاب کرده باشن که سهام در اختیار خودشون هست میتونن وارد سامانه بشن سهامو ببینن، و اگر هم نه که در واقع تو سهامدار اون شرکت استانی هستن میتونن الان تو انتخاباتی که پیش رو هم هست مشارکت کنن. من واقعا از عموم مردم میخوام اون دسته‌ای که روش غیر مستقیم انتخاب کردن و عملا سهامدارش سرمایه گذاری استانی هستن نسبت به این انتخابات پیش رو حساس باشن، چون تکلیف سرمایه شونه این سرمایه رو به دست مدیرانی بسپارن در استانها که کارنامه روشنی داشته باشن، قابل اعتماد باشن، کاندیداها رو بشناسن، تو انتخابات شرکت بکنن، این حقشون هست. و اگر واقعا از این حق استفاده نکنن ممکنه در آینده دچار این خسارت بشن که چرا یه مدیری رو مثلا اونجا انتخاب شد. یا
این کار آسانی نیست،
کار آسانی نیست، ساختارش هم نیست.
آره شما فرض کنید که من الان یه کارگری که از صبح میرم تا غروب اسیر یک لقمه نون و معیشت زن و بچه هم مستاجرم هستم، 1001 گرفتاری هم دارم، کل دار و ندار من یک دوچرخه یه موتورسیکلته، من چطور میتونم مراقبت بکنم برای این پشتوانه 20 میلیونی خودم؟ یا فرض کنید که اگر این دو تا یه سه تا بچه داشته باشه این خانواده، حالا مثلا منو بشناسه، من خیرخواه رو بشناسه، که من کفایت و بضاعت و شایستگی اینو دارم که بیام این مسئولیت رو بگیرم؟ خیلی سخته.
بله با تو موافق هستم که ما باید نهادهای واسط رو ایجاد میکردیم، یعنی نهادهای قانونی که الان هم البته هستن، مثلا سبدگردان ها، تامین سرمایه ها،
اونها هم باید نهاد اطلاعات سرمایه
که بیان از طرف اینها مدیریت بکنن. ببینید یک دولت یا یک ساختاری، حالا ورای دولت، من واقعا فکر میکنم این سهام عدالت باید ورای دولت بهش نگاه بشه و خارج از ساختارهای متداول دولتی باشه، چون یک ثروت ملی. ولی اون بیاد از بین اینهایی که اجازه مدیریت دارایی دارن یه سری رو تایید صلاحیت میکرد در اختیار خانواده ها میذاشت، اون نهاد واسط مثل تامین اجتماعی، شما وقتی میخواد بازنشست بگی بازنشست بشید، خب حق بیمه رو به یه نهادی مثل تامین اجتماعی میدید، بعدن هم که بازنشست شده از اون حقوق میگیرید، پول خودتونه، عملا هم دارایی خودتونه، ولی خب یه وکالت یا یه شرکت بیمه میاد از شما یه حق بیمه ای رو میگیره و در نهایت بهتون یه سری خدمات میده. ما هم اینجا لازم داشتیم که برای اون افراد ضعیف این نهادهای واسط رو اصلا با هزینه عمومی یعنی هزینه بخش عمومی ایجاد بکنیم که شما سهامتون رو به اون بسپارید و اون مصارف شما این مدیریت رو انجام بده. چون اگر این کار انجام نشه، خود من و شما هم که نمیدونیم عملا اگر خودمون جای اون کارگر بذاریم چه اتفاقی میفته. قانون تجارت هم میگه مرحله دوم انتخابات این شرکت ها با هر تعداد حاضرین برقرار. من مثلا با 1,000,000 سهم میام و اون وقت مالک حق یک دفعه چند میلیون آدم میشم؟ یعنی من مثلا با 1% میتونم برای 99% تصمیم بگیرم و این خیلی چیز خطرناکیه، چون در اون حالت شما نمیتوانید به صورت منطقی و از منظر عدالت خارج میشید عملا دیگه.
دقیقاً اعمال حاکمیت نمیتونید نسبت به
و این یه تضاد بسیار ما در مالی یک تضاد بسیار بزرگ داریم بین مالکیت و مدیریت.
درست.
این به خصوص در اقتصادهای دولتی این تضاد خیلی جدیه که شما مالک هستید یا مدیر هستید. اگر شما تو بنگاه‌های خصوصی شما اکثرا مالک و مدیر یکیه، به خاطر همین میتونه منافع رو حفظ بکنه، نمیره به خودش ضرر بزنه. ولی در بنگاه‌های عمومی و در موارد دیگه که حاکم در واقع مالکیت از مدیریت جدا میشه، مثلا شما الان مالک بانک، شما مدیر در واقع اون بانک هستید، میرید از سر بالا سر یه داری. اینجا اینکه شما منفعت عمومی رو رعایت بکنید خیلی سخت میشه و این یه چالش جدی هست که اگر شما مالکیت و مدیریت در واقع با همدیگه نتونن به یک تعامل شفاف برسن که ما بهش اصلا میگیم حاکمیت شرکتی، یعنی چگونه حقوق مالک خرد در برابر مدیریت یا سهامداران عمده حفظشه، اون وقت به یه چالش جدی تبدیل میشه که عموما به ضرر مالکین خرد تموم میشه.
بسیار خوب. به تلفن 2265-2525 صدای شما مردم گوش میکنیم.
سلام، خسته نباشید. عود بخوام، من میخواستم ببینم یه بعد از 15 سال چرا 80,000 تومان برای یک سال سود در نظر گرفتن، اونم میگه 25% حالا میدیم، 25% 6 ماه دیگه میدیم. وقت هی تبلیغ هم میکنن که چیز خوبیه. اگر خوبیه بعد از 15 سال یعنی چی؟ 80,000 تومان اینجوری سود میده، هم نه بفروشینش هم نگارش دارین، سرمایه خوبیه. این چیه؟
این افزایش سرمایه شرکت ها، اینایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن، خیلی از این شرکت ها افزایش سرمایه دادن، ولی سهام جایزه رو به کسانی که دارند این سهام عدالت هستن تعلق نگرفته. خیلی وقتا مثلا نماد وب ملت شما نگاه کنید، نزدیک به 10 ماه پیش این نماد افزایش سرمایه 314% داره، این بالای 70% از نمادها افزایش سرمایه دادن، ولی سهام جایزه رو تنها به نمادهای سهام عدالت تعلق ندادن. میخواستم اینو بپرسم چجوری هست؟ اصلا امکان داره این سهام جایزه رو تعلق ندن شرکت ها؟
دومی فوق العاده
مهمتر هست. ببینید وقتی شرکت افزایش سرمایه میده از چند محل میتونه انجام بده که عموما در واقع به دو روش کلی، یا جایزه است یعنی از محل انباشته یا تجدید ارزیابی یا موارد دیگه است که این به سهامدارا تعلق میگیره، یعنی به صورت اتوماتیک روی دارایی سهامدار میاد. اما اگر مسئله آورده باشه، فرض کنید یه شرکتی تصمیم میگیره افزایش سرمایه بده و به سهامدارا میگه باید شما بابت هر برگه سهم جدیدتون قیمت اسمی یعنی 100 ریال رو در واقع 1000 ریال یا 100 تومان رو پرداخت بکنید، در این حالت سهامدار باید این پول رو به شرکت بده. یک مشکلی ما در افزایش سرمایه ها داریم که ساختارهای ما الان برای پوشش این مثلا 10 میلیون سهامدار اصلا در واقع شرکت های سرمایه گذاری در واقع استانی هم اکثرا منابعشون رو بعضا تقسیم کردن یا صرف پرداخت اقساط کردن. بعضی موقع اینها دارایی کافی برای شرکت در این افزایش سرمایه رو ندارن، به همین خاطر اصلا یه چالش هم هست که واقعا بعضی از شرکت ها هم دچار حالت بلا تکلیفی شدن، چون میخوان افزایش سرمایه بدن ولی سهامدارشون سهام عدالت یه پول نداره، و از اون طرف هم خب اگر بخواد در واقع سهام عدالتی هم میگه آقا من فقط در مواردی موافقت میکنم که از محل انباشته صورت بگیره، یعنی شما سود داشته باشید تا اون سودو ببرید بذارید بس سرمایه، و اگر این کارم بکنید دیگه سودی ندارید به سهامدار بدید. یه بحث پیچیده این وسط عملا به اتفاق افتاده که بعضی مواقع سهامدارا مطلع نمیشن از افزایش سرمایه شرکتاشون و اون حقا میسوزه و در واقع بعدا باید برن با شرکت تسویه کنن.
بسیار خوب. ما در حقیقت الان پیام کوتاه شنوندگان رو هم داریم به 3036-37 گفتن این فروش سهام دولت غیر مستقیم در حال حاضر امکان پذیره، که خب البته بازم جواب دادید، ولی چندین مورد این چنین هست که گفتن چگونه میشه اون رو فروخت. 921-0846 از جمله شنوندگانی هستند که درست این رو گفتن.
خب البته باید مراجعه کنن به یک کارگزار و تقاضای فروششون رو بدن و خب ثبت نام سهام رو لازم داره، مثل بقیه سهام ها نمادشون پذیرفته شده است اکثرشون، و اگر معامله بشه میتونن بعد سهامشون رو بفروشن. حالا هم چون قبل از انتخابات سر خریدار تو بازار وجود داره، امروز چند تا از استان ها رو من دیدم که خریدار بود و جمع کردن صفای فروش رو، البته تا چند روز پیش صف فروش شد، ولی الان یه مقداری خریدش. حالا چون میگم بحث اینه، یک بحث جدی هست که این انتخابات اگر شما الان با یه تعداد کمی هم برید ممکنه شانس برنده شدن داشته باشید، بعضی دارن میخرن این رو که از اون شانس استفاده.
بسیار خوب. جان صداقتی از تهران گفتن 4 مرحله سود سهام دولت پرداخت شده بهشون، ولی علارغم ثبت نام اینترنتی و اعلام شماره شبوی خودشون و 3 نفر از اعضای خانواده هیچ واریزی برشون صورت نگرفته، چطور میتونن پیگیر بشن؟
با سامانه در واقع اون شماره گویا یا سامانه تماس بگیرن، یه بار اطلاعاتشون رو چک کنن. اکثر این موارد به خاطر اشتباه در شماره شبه رخ میده، بعضی موقع شما شماره حساب قدیمی هست عوض میشه. همین امروز ما خودمون در واقع با یک مورد اینطوری مواجه بودیم که حالا طرف دو تا حساب داشت، شماره شبه یه حساب دیگه رو به جای یه حساب دیگه داده بود. از این موارد پیش میاد، یه بار چک بکنم با تلفن گویای تماس بگیرم و اجازه بدن در واقع مشکل حرف بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر سهام عدالت به 40 میلیون هم رسیده بود؟
بله دیگه، اگه شما بخواید دقیقش هم الان چیز، ولی چون میدونم که 11 میلیونی 20 میلیون بود، خب پس این 20 میلیون 40 تا از اینکه 40 هم شده بوده برای اون که 1 میلیون تومان بوده.
آره چون 932-98-76 گفتن اگر زمانی که ارزش سهام 40 میلیون بود با مردم تسویه حساب میکردن و اونو میذاشتنش توی بانک، ما 600 تومان سود میگرفتن، نه سالی 300 هزار تومان. شوخی تلخی با مردم شد.
این یک چالش بسیار بسیار بدی که ما در کشور داریم، این که شما اگه کار نکنید با اینکه کار بکنید عملا قابل مقایسه نیست. یعنی اگه کار نکنید خیلی به نفعتونه، یعنی پولتون رو بذارید بانک، دردسر تولید و کارگاه و کارگر و مواد اولیه و بازار نداشتید. این سود بانکی بالا باعث شده که شما هر کاری در این کشور بخواید بکنید عملا
همه جا مزیت مقایسه میشه، میدونید دیگه. مثلا الان شما نگاه کنید ودیعه‌های اجاره بالاست، خود مبالغ اجاره بالاست، نمیتونه بخواید یه مغازه رو ارزش گذاری بکنید، میبینید که خیلی هم سود نداره ولی میگن ارزشش اونه.
نه خب ما
چون قیاس منفارقی صورت میگیره که
من متاسفانه یکی از دلایل ریزش بازارم این بود که نرخ بهره به شدت رفت بالا، و وقتی نرخ بهره بالا رفت شما ترجیح میدید پولتون رو بذارید بانک، چرا برید سرمایه گذاری بکنید؟ نه مالیات داره نه چیزی. بعد شما مثلا برید سهامدار یه کارخونه فولادی بشید، 10% بازدهی میگیرید، بعد بانک انگار به یک چاه ویلی وصلی که همش ازش پول در میاد و میتونه به شما تا ابد سود بده و متاسفانه چند سال بعد تمام اون پول با تورم از شما پس میگیره. ولی ما امروز فکر میکنیم بله اگه بانک میذاشتیم 11 میلیون بذاریم بانک مثلا باید خب دیگه سالی 2 میلیون تومان بده دیگه.
به آگاهی بیشتر نیاز داره، خوندن مقالات بسیاری که این هم گفته شده. یکی از شنوندگان ما جالبه به 3036-37 پیام کوتاه فرستادن، یکی از شنوندگان هم گفتن تلفن رو بگید، ما دیگه دقایق پایانی هستیم، ولی 22-65-25-25 گفتن 30% از سهام رو فروختیم، برای همسر من زیادتر از سهمی که من داشتم واریز کردن، در حالی که سهام هر دوتای ما یک اندازه است. چرا اینطور بوده؟
به این خاطر که در روزهای مختلفی ممکنه فروخته شده باشه و قیمتهای مختلف، چون سهام در طول روز حتی در یک روز شما ممکنه امروز از مثلا سهمی رو یک مثبت بفروشید، ممکنه یک منفی بفروشید، ممکن 5 منفی بفروشید، ممکن 5 مثبت بفروشید، یعنی از صبح تا ظهر قیمت سهام ممکنه 10% جابجا بشه. همین الان هم مثلا در سرمایه گذاری استانی هم اتفاق ممکنه بیفته، با توجه به اینکه دارایی هر سهمشون تقریبا با هم برابر هست ولی ممکنه قیمت‌های متفاوتی داشته باشن و اون عرضه و تقاضای بازاری که قیمت رو تعیین می‌کنه. و همین خاطر ممکنه شما صبح قیمت سهمو فروخته باشید و زور مثلا همسرتون فروخته باشه و بین دریافتی شما و ایشون شاید 2-10% ممکن اختلاف باشه، همچنان این اختلاف باید کمتر از این رقم باشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی متشکرم که آقای دکتر داروی اومدید به برنامه ما. ممنونم که به سوالات مردم پاسخ دادید. متشکرم از بخشایی که به آگاهی همه ما اضافه کردید. امیدوارم که رونق اقتصادی بهتری برای مردم شاهد باشیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان. از آقای علیرضا رضوی از مشهد مقدس هم که برای ما پیام فرستادن. آقای علیرضا، پیام شما رو دنبال میکنم و امیدوارم که بتونیم بهتون کمک بکنیم. حتما این کار رو خواهیم کرد، ولی شما در مشهد مقدس ما رو دعا کنید. خانم آقایان، خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
نیازمندی های صبح، ظهر، عصر و شبهای تهران، رومه و کل ایران. نیازچی
www.niazchi.com.
ذرت بذار، خواستم بذار، پسیار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایند میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
مثل همیشه هم صدای شمایی. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400، رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب. سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست. از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی. شما چه فکر می کنید؟ ایستگاه انتخاب. رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد. رادیو تهران، رو به جلو. رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
غربی‌ها اصرار دارن که سیاست خارجی کشور متمایل به اونها و زیر پرچم اونها باشه، اونم به شکل طبیعیه. میل غربی‌ها اینه، چون سالها اینجور بوده است، هم در زمان اواخر قاجار هم در دوران طولانی حکومت پهلوی ایران تحت سیطره سیاست‌های غرب بود. انقلاب آمده ایران رو از تحت سیطره خارج کرده، اینا همش تلاش میکنن در تمام این 40 سال، تلاش غربی ها چه آمریکا چه اروپا برای این بود است که اون سیطره قبلی خودشون رو ادامه بدن بر این کشور. لذا شما میبینید جمهوری اسلامی با چین ارتباط برقرار میکنه، اونا عصبانی میشه. با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکنه، اونا ناراحت میشن عصبانی میشن. با همسایگان میخواییم ارتباطات رو برگزار کنیم، اونا وارد میشن، بیچاره های همسایه های ضعیف ما رو زیر فشار قرار میدن و مانع میشه. اینا مواردیست که ما شاهدش بودیم. بنده موارد متعددی رو سراغ دارم از کشورهای عربی، کشورهای همسایه که مسئولین عالی رتبهشون حتی میخواستن سفر کنن به ایران، آمریکایی‌ها رفتن مانع شدن که سفر نکنن. یعنی با هر گونه تحرک دیپلماسی ما اینا مخالفن و ما نمیتونیم در مقابل این خواست اونها منفعل عمل کنیم. ما باید مستقل و عزتمند و پرتلاش و برتوان عمل کنیم و این کار رو در منطقه بعضی ها کردن و این رو هم بدانن همه. سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور، اونا هستند که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه. نه، وزارت خارجه مجری است سیاست های خارجی رو دستگاه. اینجا در کشور ما هم همینجوره. به هر حال نباید ما جوری حرف بزنیم که معنیش این است که سیاست های کشور رو باور نداریم و قبول نداریم. باید مراقب باشیم، مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم، واقعا جوری نباشه که دشمن رو شاد کنیم. من امیدوارم انشالله همه مسئولین کشور که واقعا مایلن خدمت کنن به نظام جمهوری اسلامی، به کشورشون، به میهنشون، به مردمشون مایلن خدمت کنن، انشالله خدا من توفیق بده بتونن این کار رو با بهترین وجهی انجام بدن.
عصر دلنشینی رو برای همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی اقتصاد آرزو می‌کنم. از بخش دوم با شما همچنان همراه هستیم. اینجا پخش شبکه رادیوی اقتصاده. شنوندگان عزیز، هم چنانچه مایل هستید با ما در پخش شبکه رادیویی اقتصاد در ارتباط باشید، سامان پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 24 ساعتی 2786-2098 در اختیار شماست. در بخش دوم برنامه شبکه رادیو اقتصاد تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی همراه شما شنوندگان عزیز هستیم.
هشتگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران، بخش شبکه رادیوی اقتصاد.